فقه 6 استاد غلامی چندم 23 12 90 صفحه 410 القول فی شرایط القصاص.
مرجع چی میگه درباره اون سود؟ حلاله حلال نیست؟ مثلا این بحثت همون میدونی آی سیستانی میگه 50-50 نصفون میگه لی نصفون لک و الله و خیر المنصفی نصفش رو ردم از آلم میگه بودی بند محللتان این تو کتاب نکاح فکر میکنم این روایت شیطانی متعرض شده دیدی؟ فکر میکنم یا تو کتاب نکاح یا کتاب لحی تو ذهنم تو کتاب نکاح هست این روایت آره متعرض شده میاد منتظر باش که
نظر
عام میکردن حج غیرانین ها انجام میدن حج چی؟ افراد انجام میدن مرسومشون حتی اونهایی که نائی هستن از ایران هم برن حج افراد انجام میدن حج غیران هم چون درد سرداره کمتر میرن سراغش نوعا اونا حج غیران انجام میدن ما تمتو نه توشون اختلافیه من معظمشون انجام نمیدن اونی که اومد تحریم کرده مطلق حج تمتع نیست الهی شکر الهی شکر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين القول في شرائط القصاص وهي خمسة فمنها التساوي في الحرية عویرق بالای اون عویرق بنویس به معنا به معنا عدم قتل الحر بالای عرق به معنا یرحمکم الله عدم قتل الحر بالعبد به معنا عدم قتل الحر بالعبد للعکس برعکسش کشته میشه یعنی اگر حر قاتل باشه عبد مقتول حر رو قصاص نمی کنن قیمتشو میده به مولاش تعذیرش سر جاش آها ممکنه تعذیرش بکنن چون قتل عمد انجام داده قصاص نداره ولی اینجور باشه هر که صبح یه عبد میکشه میگه دیهش میده قیمت چه میده مثل این که بره یکی رو بکشه و یه پولش میده اون معصیت که کرده قصاص نداره قیمت و دیهش رو داره میده تعذیر بحثی سر جاشه حاکم به حسب صلاح دید حکم تعذیری میده سب بل فیقتل الحر حالا فروعاتش این شرط رو فرمودند حالا وارد فروعاتش میخواییم پیشیم نتیجه چی میشه فیقتل الحر بالحر چون داخل اون شرط رو نداره دیگه. سوا اون کان القاتلو حر رو به حر قصاصش میکنن، قاتل میخواد ناقص الاطراف باشه، اطراف یعنی اعضا، طرف یعنی عضو، یعنی فرزن قاتل یه چشش کوره، ما میخواییم قصاص کنیم جونشو، میخواییم این کار به چشش نداریم، ولو مقتول چشمش سالم بوده قاتل چشش کور، یا برعکس مقتول چشش کور بوده قاتل چشش سالم، بگیم نمیشه قصاص کرد چون یه چشم بیشتر داره، اینها مانع نمیشن. نه حالا میاد اون قسمت ها رو ببینیم کجاست. سوا اون کان القاتل و ناقص الاطراف آدم الحواس، مثلا کر باشه مقتول قاتل، آدم الحواس حواسش معدوم باشه مثلا کره، والمقتول صحیح ام بالعکس لعموم الآیه کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. پس آیه، حالا شما اسمشو بگو عموم یا بگو اطلاق، بارها عرض کردم عموم اطلاق جای یکدیگه فراوان به کار میره. کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد سوا اون تساوى یا فل ال. حالا یکی آخونده یکی کارگر معمولیه، فرق نمی کنه، قصاص انجام میشه. و شرف یکی آقازاده هست یکی رعیت زاده، تفاوتی نمی کنه شرعنش. البته سوا اون تساوى یا فل علم و شرف و الغنا، ولی خب عرفن فرق میذاریم دیگه، و الغنا و الفقر، پولدار با بی پول تو عرف خیلی فرق گذاشته میشه. کجا؟ برای چی؟ بهش بدن یعنی چی؟
مثلا نیاز داره؟
نه فقیر مرادش و اوناتش میشه دیگه،
موثر بودنش بده کار پول
میکنه، لباسی که میخره شارع فرق نمیذاره، میگه این شأن عرفیشه دیگه، میشه جزء مخارج عرفی. توی نفقه بس هم شرعی ملاحظه میشه هم عرفی، تو بحث نفقه، چون من فقط با مسلم که در ارتباط نیستم، که با خیلی از اشخاص در ارتباط هستم، از عرفیات رو مراعات میکنن تو ارتباطات. اما آیا فضیلت میاره؟ نه، هیچ فضیلتی رو ایجاد نمیکنه، هیچ فضیلتی رو ایجاد نمیکنه، ما اینو منتقل میکنیم به فضیلت. مشکل ما اینه از بحث عرفیش که یه زندگی عادیه ربطی بحث شرعی نداره، اینو منتقل میکنیم به یه فضیلت شرعی، یه انتقال غلطه. الا پیش خدا پیش معصوم تفاوتی با هم دیگه ندارن، مثل احترامات عرفی، یه کسی که فرزن پول داره شما میخواید براش بلند شی، یه کسی فقیره فقط میگه یا الله مثلا، یا سر فقط تکون میدی. اینها لوازمات عرفی زندگی اجتماعی عرفیه، این ربطی به فضیلت نداره. اینو اگر انتقال بدیم به بحث فضیلت، بله شما اگر برای یک آدمی که عالم بلند نشید میگن بیادبی کرده، بیادبی عرفیه. اما این اگه تبدیل کنیم به فضیلت، خب این اشتباه است. بحث فضیلت غیر بحث آداب اجتماعی و عرفی هست. بله بله بله، یعنی بحث آداب و شؤونات اینا مباحث عرفیه، مباحث عرفی فضیلت نیست، فضیلت فقط تدینشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی که فضیلت رو تعیین میکنه تقواست. بقیه بخشیش برای شناخت، مثل اینکه اهل کجا هست، اسمش چیه، باباش کیه، بخشیش هم برای احترامات عرفیه. مثلا میگن این پسر فلانیه، خب عرف میگه باید به اعتبار باباش احترام بذاری بهش، این رو ما تبدیل میکنیم به فضیلت. این تبدیل کردن به فضیلت غیر از وظیفه ادب اجتماعیه، و ادب اجتماعی مراعات میکنیم، من دهاتی آقازاده رو احترام میذارم، مانعی هم نداره، ولی این که بگم این آقازاده مثلا به فلان طلبه عرض کنیم خدمت شما فضیلت داره، نه، چه بسا اون طلبه 14 سالشه 15 سالشه ولی نماز درست حسابی میخونه، اول وقت میخونه، سر وقت میخونه، میفهمه چی داره میخونه، ولی اون یکی که آقازاده است ممکنه دیر وقت بخونه، نفهمه، فضیلت نیست. اون یک آداب عرفی و اجتماعی جا شما قاطی میکنی. بله تو احترامات مثلا الان اگر یک آقای وارد بشه مدیریت مثلا یک کشوری رو داره یا مثلا شهری رو داره، طبیعتا عرف میگه که این جایگاهش رو باید ادب و رعایت بکنه، رعایت ادبی سر جاشه، اما آیا این فضیلت داره به یکی دیگه؟ ما جاشو قاطی میکنیم، محسوسات ما رو قضاوت هامون تأثیر میذاره، محسوسات عرفیمون، نگاه میکنیم فلانی براش بلند شد پس معلوم آدم حسابیه، نه بابا چون فرزن این آقا استاد پسرشه براش بلند شده احترام بذاره، معنیش این نیست که اینی که وارد شده بالاتر از دیگرانه. آداب اجتماعی غیر از بحث تأیید هست از حیث دینی، این دوتا رو ما قاطی میکنیم، فراوان قاطی میکنیم، هم استاد هم شاگرد ممکنه این قاطی کردن ها رو زیاد انجام بدیم. مثلا یه آقای وارد بشه پیش یک مرجعی، بهش یک احترام مناسب تری بذاره، یکی دیگه وارد بشه احترام کمتری بذاره، ما فوری به ذهن ما میاد اون نفر اول که احترام مناسب تر گذاشته اون حتما یه جایگاه دینی بهتری داره، نه، یه جایگاه عرفی بهتری داره. این دوتا رو جاشو قاطی میکنیم، او یه جایگاه عرفی داره، کهتر بوده شده مهتر، کهتر بوده شده مهتر، از حیث کهتر، کهتر بوده شده مهتر. آیا این رو ما باید خلاصه این ادب اجتماعی رو قاطی میکنیم، لذا میگیم این که پس اینو تحویل گرفت معلومه دیگه عارف سالک واصل شده دیگه، میگیم پس معلوم خیلی آدم مهمیه فلانی احترام گذاشت بهش، نه، اون ادب اجتماعیه، چون اون یک جهت اجتماعی داره، حالا یا پولدارتره یا امام شنبه یه جمعه یه، خلاصه روی جهت اجتماعی داره، رئیس دفتر فلان آقاست مثلا. احترامات اجتماعی رو با فضیلت اگر قاطی بکنیم تو تصمیمامون اشتباه میکنیم، اینه باید دادم حواسش باشه. فضیلت فقط رو تقواست، وظایف رو شخص اگه درست داره انجام میده آدم برای اون دعا بیشتر میکنه، جاهایی که احکام دینی هست اون احکام دینی رو اجرا میکنه، مثل دعا کردن برای اونی که خلاصه با فضیلت تره، دعای ویژه کردن، و مواردی که شارع فضیلت رو گفته برای انسان فاضل‌تر با فضیلت‌تر، مثلا طالب علم شارع برایش عنایت ویژه داره، میگن امام زین العابدین علیه السلام بهش میگفتن مرحبا به طالب علم، اگه طالب علم رو میدیده با این عبارت تحویلش میگرفته، خب این رو فضیلتشه دیگه، رو ادب اجتماعیش نیست، رو فضیلت دینیشه، چون داره تحصیل دینی میکنه. پس این دوتا رو نباید جاشو قاطی بکنیم، این دوتا رو که جاشو قاطی میکنیم به جای آداب اجتماعی رو میبریم تو ارزش‌های دینی. این دو تا قاطی کردنش مشکل ساز میشه، یعنی آدم بعداً ناراحت میشه، میگه این که آدم خوبی بود پس چرا بد شده؟ نه، از اول بد بود، شما به فضیلتش توجه نکردی، به صفات اجتماعیش توجه کردید، بذار اول فکر کردید خوبه، بعد کشف این کشف الخلاف. این دوتا جاشو خیلی وقت ما قاطی میکنیم، خیلی خارج شدیم از بحث، رفتیم توی یه بحث فراشناختی، بهش میگن فراش. اینا رو بلد اما اصطلاحاتو. میدونی که یه چیزایی که ما مشکل داریم تو بحث چی گفتم فراشناختی، خوابهای ما رو از بیداری ها بیشتر بهش اعتنا میکنیم. یک خوابی که میبینیم در باره شخصی میگیم پس معلومی همچه خوابی در بارش دیدیم، خیلی آدم حسابیه، ولی اونی رو که حسن داریم میبینیم با همه معایبش، بیداری دیدنمون رو خیلی براش قیمت قائل نیستیم، به خوابهامون بیشتر توجه میکنیم در باره شناخت اشخاص. اینا یه جور مریضیه دیگه، مریضی ذهنیه. اینا ضعفای مختلفی داریم تو بحث شناخت. اینم دومیش بود، اولیش بود، اینم دومیش و چیزای دیگه هم هست، وارد اون بحثا نشیم. بعدا میگید خیلی فاضل آقا دارم میتیره کم از فضل. چی؟ یه اصطلاحیه تو جامعه شناسی، سوا اون خیلی حرف بد زدم، سوا اون کان قاتل و ناقص الاطراف. اینا رو نمیخونم ها، رفقایی داریم گاهی این اصطلاحاتو یادم میدن. سوا اون کان القاتل و سوا اون کان، رفقای عجیب غریب دارم آقا، از لاتش بگیر تا دانشمندش. آره وقتی تو خیابون ارم یکی پیاده شد، لاتی بود، پیاده شد قشنگ اومد احترام گذاشت دوباره سوار شد، یکی از رفقا بودین کیه؟ گفتم این همسایه منه، خیلی برام احترام قائله، با ماشینم داره رد میشه نمیره، مثل آخوندا نیست بوق بزنه بره. این گفتم نه این خیلی مؤدبه، لاته برای دیگران ولی برای من خیلی مؤدبه. آره قشنگ ترمز میزنه پیاده میشه، حال احوال میپرسه، دوباره سوار میشه میره. اما طلبه با دوچرخش داره به استاد داره میره، به استاد میگه سلام علیکم، را میفته میره، مثلا پیاده نمیشه. آره پیاده نمیشه، بی ادبه، خب پیاده نمیشه، عرض کنیم خدمت شما، ولی اون از ماشینش ترمز میزنه پیاده میشه، حال احوال میپرسه. آره این دیگه اینجور رفیقام داره. دیده بچه مثبت هم دیگه، سوا اون تصافی ها تصاف یا فل علم و شرف و الغنا غنا و الفقر و صحت و المرض و القوت و ضعف و الکبر و صغر. این صغر رو ظاهرا مراد صغر در جسه هست، چون صغر براش جهات مختلفی صحبت کردن، گفتن سه جور احتمال داره صغر. یه من اون شبی که اینجا نوشتم دیگه مال خودم، نهایت نوشتم که اینجا مراد صغر در جسه هست. صغر سن نمیتونه باشه، چون قاتل اگر سنش کمتر از حد بلوغ باشه قصاص نمیشه، نسبی نداریم. ما صغر که میگیم از نظر فقهی یعنی نابالغ، تو نابالغ یه اختلافی دارن که 10 سال باشه یا نباشه، اون در اصل قتل عمد جزو شرایط اونجا بود نه شرایط قصاص، اون برای تشخیص شرایط قتل عمد بود که اول بحث بود خوندیم. حالا این قاتل قتل عمد به حساب میاد، میخواییم ببینیم قصاص میکنیم یا نه. بذار نوشتم صغر اینجا مراد صغر سنی نیست، چون بعد این القول فی شرایط القصاص بعد ثبوت صدق عمدی بودنه که این تعمد صادق است، حالا میخواییم قصاص بکنیم. میگیم 5 تا شرط داره قتل عمد به حساب میاد، ولی 5 تا شرط داره قصاص، نبود قصاص نمیشه، تبدیل به دیه میشه. پس اون صغر رو نمیتونیم صغر سن شرعی بگیریم، لذا تفسیرهایی که آوردن اون صحیحش جثه هست، از حیث جثه. بعضی هم آوردن که اینجا ممکنه مراد از سقر از در طرف مقتول باشه، قاتل و قصاص میکنیم ولو مقتول سقیر باشه. بعضی سقر رو اینجور معنی کردن، در حالی که از قبلش ما داشتیم میگفتیم سوا اون کان القاتل یا مقتول، هر دو طرف رو داریم گفتگو میکنیم. میخوام بگم که اون احتمالات سگانه، یه احتمال سقر در جثه هست، یه احتمال به معنای سقر از جهت مقتول قاتل ولو کبیر، مقتول سقیر قصاصش میکنیم. عرض کنیم اون فرعش هم خواهد آمد که حتی اگر بچه‌ای که تازه به دنیا اومده کسی بکشه قصاص میشه، فرعش میاد، جزو این فرع نیست. عرض کنیم خدمت شما. سومیش هم گفتن از حیث سن، که اونم عرض کردیم مربوط به قید عمدن هست. حالا اگه حاله سه معنا برای صغر کردن، به ذهنم این رسیده که مراد صغر در جثه است. الان نه ها، اون وقتی که اینجا رو نوشتم. ام تفاوتا و این اشرف المریض علی الهلاک، اشرف علی الهلاک یعنی در آستانه مرگ، در آستانه مرگ قرار داره، میگه بذار راحتش کنم، میگه بذار راحتش کنم، میکشتش، میگه داره درد میکشه، مثلا آخرهای زمان، مثلا مریضی سرطانشه، درد شدید، مسکن کمک نمیگه، بذار کمکش کنم. این ولی دم میتونه تقاضای قصاص بکنه، ولو اون در آستانه مرگ، در شرف هلاک. برای مرگ مغزی اون اختلاف نظر هست دیگه، اگر مرگ مغزی رو مرده فرض کنه، رد کردن دستگاه اشکالی نداره، اما اگه زنده فرضش بکنن، فتوا این باشه، مقلدین این دسته از مراجع نمیتونن قطع کنن، قتل عمد به حساب میاد، بیمارستان قطع میکنه، یعنی دکتر اول یواش یواش ورثه اون آقا رو، یکی دوتاشون راضی میکنه، بعد یواش یواش اونی که جوانتره اونو میخواد. دیدم گاهی که دوبار برخورد کردم تو بیمارستان، جوانتره رو زود میشه خام کرد، اون رضایت میده، امضا میکنه، اینا قطع میکنن، ورثه میفتن به جون اون جوانتره. تا میگن آقا چرا قطع کردی، ما پولشو داشتیم میدادیم، میگه آقا ایشون گفت قطع کنید، ایشون اجازه داده، میفتن به جون. دعوای خانوادگی پیش میاد، یکی دو مورد برخورد کردم دعوای خانوادگی رو برای اینجور موارد. و این اشرف المریض هم تدبیر دارن میکنن آقا. و این اشرف المریض و علی الهلاک دیگه یادشون میره، قصه شون یادشون میره که یکیش مرده. آره، یه جور رفع تسلیه، حالا یه جور تسلیته، با هم دعوا میگیرن، فراموش میکنن. و این اشرف المریض و علی الهلاک او کان طفلو، بالاش بنویس در صورتی که مقتول باشه. طفلی که مقتول دیگه، نه قاتل، قاتل که گفتیم قتل عمد نیست اصلا. او کان طفل مولودن فی الحال، همین الان به دنیا اومده، تفاوتی نمیکنه، اون رو هم کسی بکشه قصاص میشه. پس از حیث سن چه این ور چه اون ور، مقتول هر جوری باشه قاتل مورد قصاصه. در رحم، در رحم بمیره تبدیل به دیه میشه، اما اگر سخت بشه بعد بمیره مورد قصاصه، اگر بزنه مثلا شکمش رو سخت بکنه بعد بمیره، در حال به دنیا اومدن مورد سببش این بوده قصاص میشه، اما تو داخل رحم بمیره قصاص نداره. اینا بحثاش میاد، بلدم. یقتل الحر بالحره، حر رو هم به حره میکشن، منتها مع رد ولیها، خانوم مقتول، قاتل مرده. یقتل الحر، حر قاتله، بالحره، حره مقتوله، ورثه مقتول باید نصف دیه رو بدن تا حر رو بکشن. مع رد ولیها علیه نصف دیتیهی، لأن دیتهو یعنی قاتل ضعف و دیتها یعنی مقتول. فرع بعدی یقتل الحر بالخنسا، معلوم شد عطف به کجاست و بالخنسا عطف به بالحره هست. یقتل الحر بالخنسا مع رد ربع دیه، چون خنسا 75% 75% آدم بود، 50% که در مقابل حره هست، 25% ربع دیه یک مرد کامل رو به خنسا میدن قصاصش میکنن. یقتل الحر بالخنسا مع رد ربع دیه، یقتل الخنسا بالمرعه مع رد ربع علل خنسا کذالک، چون خنسا نسبت به مرعه یک ربع اضافه داره دیه شد. البته یه سوالی مطرح میکنن که اگر ورثه حر یعنی خانوم نصف دیه رو نداشت بده، از یه طرف میل قصاص داره از یه طرف نداره نصف دیه رو بده، اینو بحث دارن که آیا خود به خود قصاص تبدیل به دیه میشه یا صبر میکنن تا وضع مالیشو به پولو بتونه جور کنه. این یه گفتگوی روش هست. مشهور حاضرین فتوای دومو دارن که صبر میکنن، البته این با کفالت آزاد میشه تا وقتی که اون بتونه نصف دیه رو جور کنه. نداره نف. قول دوم داریم، مال قواعد علامه هست، گفته اگر حاکم مأیوس بشه از اینکه این به حسب ظاهر با قرائن توانایی نخواهد داشت، این تبدیل به دیه میشه، قیاس قصاص خود به خود تبدیل به دیه میشه و فسخ خصومت میکنن با دیه، یعنی دیه مقتولشو میگیره فسخ خصومت میشه. اون فتوا شازه، فتوای مشهور اینی بود که عرض کردم، بهش فرصت میدن که هر وقت جور کرد، اونم نه که تو زندان نگه دارن، با کفالت آزاد میشه، این هر وقتی عرض کنیم که جور کرد اونو دوباره میارن محاکمه و قصاص اعدام میشه. دیه در وقت پرداختنه دیگه، معیار دیه وقت انجام قتل نیست، وقت پرداخت دیه است. این جزء بحثای فروعاتی است که همین الان هم درگیرن باهاش که ایشون وارد بحثش نشده. بله تو جواهر جلد دو این بحثو داره، صفحه 82 من یادداشت کردم. یقتل الحر بالحر، برعکسش هم همین جوره، حر قاتل، حر هر دو خانوم هم دیگه، هر دو خانوم. یقتل الحر بالحر ولا رد اجماعا، چون هر دو تا نصف آدم هم. خوب این نوارو خانوم ها گوش ندن. و یقتل الحرتو بالحر، این والحر عطف به بالحره هست، یعنی والحره خونده میشه. یقتل الحرتو بالحر ولا یرد اولیا اوها، اگر قاتل خانوم مقتول آقاست. اینجا رو نمیگیم که خانومو داریم قصاص میکنیم، از اموالش هم نصف دیه میدیم به مقتول، به ورثه مقتول. ان نفس و به نفس شاملش میشه، نفس به حساب میاد. ما حرف شیخ مفیده که نپذیرفتیم که این نصف نفسه، دیروز داشتیم دیگه، شیخ مفید فرمود نصف نفسه، نه نفس کامل میدونیم. آیه که میگه ان نفس و به نفس نگفته چیزی رد کنید، شاملش میشه. پس ولا یختل الحرت و بالحر ولا یرد و اولیا اوها علل حر شیئن، حر که مقتول بود یعنی ورثه حر، علل اقوال عموم ان نفس و به نفس و خصوص. و دلیل دوم دو روایت حلبی و عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام هست که دلالت صریح بر این مطلب دارن. او و ان الجانی متن روایته، یعنی نقل به معنای روایته. او ادالتین علی ذلک صریحا و تفسیریه، چجور دلالت دارن، دلالت سریعشون چیه؟ و انالجانی دلیل جدید نیست. تو بعضی از شعرها اونو دلیل جدید نوشتن، گفتن سه تا یه آیه داریم، دو تا روایت داریم، یه دلیل اجتهادی. انالجانی لا یجنا علا اکثر من نفسه. این نه، این همون دو تا روایت حلبی و عبدالله ابن سنانه، در واقع بیان مدلول روایت هست، نه دلیل جدید. دلیل جدید نیست که بگیم یه دلیل اجتهادی هم داریم، بیان همون مدلول دو تا روایته. واب میشه واب تفسیری. انالجانی یا لا یجنا علا اکثر، جنایت نمیشه برش بر بیش از نفس خودش. مقابل الاقوا روایت ابی مریم انصاری، این به مامانش شناخته شده است، روایت بچه ننه بوده ابی مریم الانصاری عن الباقر علیه السلام فی امرأت قتلت رجلا، رجل بی عرضه بوده، فی امرأت قتلت رجلا، نه مثل این خانمای راننده زدن یه شیخ کشتن مثلا، این که پیش میاد دیگه، فی امرأت قتلت رجلا غالت و قوم. خب تصادف ها اینجوری پیش میاد، شیخ ها از خیابون اون ور دارم نگاه نمی کنن یا برعکس نگاه می کنن این راننده ها گاهی میگن که دو دست ما اسیریم دستش، این که خانم هایی که شیخ ها خیابونو میخوان اون ور برن، سه چارتایی حرف میزن میان اون ور، تازه برعکس هم نگاه میکنن. چی؟ نه مثال دارم میدونم برای آره مثلا چقدر برای شما شیخ ها اینا حرف در میاره. آره گفت شباهت های زیادی دارن خانوم ها با شیخ ها و اینا، یکیش مال خیابونه، یکیش هم گفت میخوان برن داخل یک مسجدی خونه ای، اول خانوم ها رو به فرما میزنن و شیخ ها رو. گفت شباهت های زیادی این دو نسل با هم دارن. مقابل الاقوا روایت ابی مریم الانصاری عن الباقر علیه السلام. یه دوست مثل من دارید و نیاز به دشمن ندارید. فی امرأت قتلت بحث شیخ مفید بود دیگه، بهش اشاره کردم. به جد تو حرف شیخ مفید بودا. خب بگو آره. چرا دیگه؟ چون دیگهش بیش از نصف نیست دیگه. نه دیگه، مگر اونجا فتوای شیخ مفید رو بخوای بدی. شیخ مفید خانومه رو گفته بود نصف نفسه. ما یه وقتی ارزش رو نگاه میکنیم، یه وقتی اصل رو نگاه میکنیم. اصل این خانوم یک نفسه، آیه هم میگه نفسو به نفس. ما یه وقتی ماهیت رو نگاه میکنیم، میگیم قصاص مال ماهیت بشره، ان نفسو به نفس. یه وقتی جهت ارزش مالی رو نگاه میکنیم، اون مسئله میشه. لذا اختلاف شیخ مفید با این آقایون همینه دیگه، که این دوتا رو جدا کردن. مشهور این دوتا رو جدا کرده. غالت حقتلو، اون مرئه کشته میشه، یعدی ولی المرئه بقیت المال، ولی مرئه خب این نصفه دیگر رو ولی مرئه باید بپردازه، بالاش بینیست از ترکه مرئه، نه اینکه ولیش از جیب خودش بده. اگر اون خانم ترکه‌ای داره، روایت ابی مریم میگه اون خانم اگر ترکه‌ای داره، ولی اون خانم نصف دیهشو میده، چون رجل رو کشته، رجل دوتا خانم به حساب میاد. هیچی مثل بقیه طلبکارا میدونم. بقیت المال این تو فقه از واضحات فقه ما هست که بدهکاری هیچ میتی رو دیگری به گردنش نمیاد. اون جد در جای دیگه چون از واضحاته دلیل منفصل قیدش میزنه. وحیه میخواد روایت رو ردش کنه. مع شذوذ ها، شذوذ از حیث این که در مقابل شهرت رواییه، در مقابل شهرت رواییه، روایت وقتی شاذ بود بله حجیت نداره، ولو سندش هم معتبر هم باشه دیگه حجیت نداره. شهرت یعنی تعارض پیش بیاد بین روایتی که شهرت روایی داره با روایتی که شاذه از حیث نقل تو بین روات، میذاریمش کنار. این اشکال اول. اشکال دوم، لا قائل به مضمونه ها من الاصحاب، میشه مورزون انها هم هست، مورزون انها هم هست. قال المصنف فی الشر ولیس ببعیدن، ببعیدن لیس ببعیدن فتوا هست، لیس ببعیدن یعنی نظر قطعی به حساب میاد. دع ول اجماع علی هذه المساله، یعنی روایت ابی مریم کلن کنار. فتوا داده دیگه، فتوا داده. نه مقابل الاغوا بود. نه هنوز که عبارت مصنف توضیح ندادم، اجالتاً بذار بخونمش بعد بگم چی داره میگه. شهید ثانی نوشته قال المصنف فی الشر، این شرح حاشیه قواعد هست معروف به شرح. قال المصنف فی الشر و لیس ببعیدن دع و الاجماع علی هذه المساله، اجماع اینجا به معنی تسالمه، این که لا قائل به مضمونه ها. تو اون شعر این عبارت رو داره، تو این کتاب عبارت علل اقوا داره. این عبارت قال المصنف فی الشر تعریضی است به کتاب لمعه مصنف، چون علل اقوا مشعر به وجود مخالفه. جایی ما از لفظ علل اقوا، علل ازهر، علل اشهر و امثال اینها استفاده میکنیم که مسئله اختلافیه. در واقع اینو تو منطق میگید جهات قضایا، اینها این عناوین جهات قضایایی در فقه هست، هر جا به قضیه یکی از این جهات اضافه بشه اشاره به اختلاف فتواست. و این که مستند فتوا چیه، دو چیزو میفهمونه، هم به وجود اختلاف فتوا در مسئله دلالت داره، هم به مستند فتواشون. مثلا علل ازهر یعنی ظهور روایت، علل اشهر یعنی روایت برای من صاف نیست، به شهرت فتوایی دارم توسط میکنم. نمیدونم علل اقوا رفته سراغ دلیل اجتهادی، مثلا هم اشاره داره به اختلاف فتوا هم به مستند فتوا. این جهات القضایایی که تو فقه میاد دو چیزو دلالت داره. اینجا شهید ثانی داره بهش گیر میده، میگه آوردن لفظ علل اقوا اینجا غلطه، چون خودت هم احراز کردید که قائل نداره، مسئله اجماعیه. جایی که مسئله تسالم هیچ مخالفی نداره آوردن قید علل اقوا غلطه. روشن بود؟ رد شدیم. پس با این مطلبی که اینجا آورده شهید ثانی، در واقع داره نقد میکنه شهید اول رو، نخواسته یه عبارتی گزارش بده، در مقام گزارش فتاوای مصنف نیست. نوع گزارش هایی که از مصنف داره میده از کتابای دیگه نکته ای توشه که چرا این گزارش اینجا داره اضافه میکنه، چون مؤدب خیلی صریح نقدا رو نمیگه. داره این آخر بحث داره میگه اون قید علل اقوا نباید باشه، اشتباه مصنفه. من بی ادبم جسارتانه میگم ناسواب بوده اون قید علل اقوا، اینجام نوشتم اون قید ناسواب است. چقدر آدم مؤدبم. و اولا منه مثلا قابل مقایسه 160 80 درجه با شهید ثانی مخالفم تو حرف زدن، چون آخه متوجه نمیشید، آخه اون سابقه ها زود میگرفتن نقدها رو، الان العاقلو گفت یکی فشاره میخواد، سابقا میگفتن یک فیه الاشاره، الان میگن یکی فشاره، سابقا بوده. بذار ناچار بگه سر اینا رو اذیت کردم. اولا منهو قتل المرأته بالخنسا، قتل المرأته بالخنسا هم همین جوره، مطابق قیاس اولویت. قیاس اولویتش چراست؟ چون احتمال داره خونسا اصلا اونسا باشه دیگه، شده قصاص خانوم با خانوم. این اولویتش از این حیثه که احتمال این داره خونسا مرعه باشه، پس اصلا موضوع نداره رد نصف دیگه، رد نصف دیگه موضوع نداره. یه کوچولو و براعت هم بهش زمیمه بکنید دیگه اولویتش درست میشه. در واقع اون ولی شک میکنه میتونه مطالبه بکنه نصف رو یا نه، میگه شاید انسا باشه، من چجور میتونم مطالبه بکنم؟ رو این حساب قائل به اولویت شده. میگه اولا من الرجل، اولای از اون بحث قتل المرأته بالخنسا ولا رده، یعنی رد نه، قتل الخنسا بالرجل هم کذالک، بالای کذالک بنویس لا رده. قصاص می شود برای خانوم از رجل در عضو، یه بحث مفصلی داره وارد میشه، بحثش اون روایتش هم خواهیم خوند، اون بحث انگشته هست که از حضرت میاد میپرسه یه انگشت، میگه عرض کنیم مثلا یک دهم دیگه، چون مثلا 1000 دینار باشه دیه یه رجل، هر انگشت یک دهم 1000 دیناره، یعنی میشه 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار، دونه دونه هر کدوم، میگه یکی قطع کنه یک دهم، چهارمی رو قطع کنه از انگشت خانوم. حضرت میگه 4 تا رو قطع کنه نصفشو باید بده، از سلس که بگذره دیه یه عضو، دیه عضو از سلس که بگذره تبدیل به نصف میشه در خانوم. تا سلس مساوی هستند از حیث دیه زن و مرد، دیه اعضا و جروح، دیه طرف یا اطراف، اعضا و جروح، تا سلس دیه شون مساویه، از سلس که رد شد دیه تنصیف میشه درباره خانوم، درباره آقا که همون کاملشو میگیره. چی؟ بس از قصاص نفس داره خارج میشه، چون شروط قصاص رو داره میگه، لابلاش قصاص عضو رو هم، چون این شروط در قصاص عضو هم پیاده میشه، لذا فرع قصاص عضو رو هم داره میگه. که اون موقع اگر خواست قصاص بکنه چطور؟ فروعاتی داره این بحث، که اگر آقا مثلا عرض کنیم خدمت شما خواست، خانوم خواست قصاص بکنه آقایی رو که 4 تا انگشتشو قطع کرده، چقدر میتونه مثلا باید نصف دیه 4 تا انگشت رو بده تا هر 4 تا رو قطع کنه، چون از سلس که رد شد چهارومی از سلس رد شده، لذا بخواد 4 تا انگشت رو قطع بکنه بابت قصاص انگشتان خودش، باید نصف دیه 4 تا انگشت رو بپردازه، باید نصف دیه 4 تا انگشت مرد رو بپردازه تا قصاص بکنه. این خانومی که قبلا دستش قطع شده بخواد اون جانی رو قصاص بکنه باید نصف دیه رو بپردازه، اگر قطعیت مال 4 تا انگشت بود، که به این مناسبت کل بحث رو اینجا داره میچینه. ظاهرا نمیرسیم، فردا میخونیم. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فردا درس هست بله، فردا درس هست ان شاء الله. شما بچهای خوبی هستید، کجا میخواید؟ به جایی ندارید غیر از مدرسه آقا، هر جا برید غریبی. خدا نگاه میکنه دیگه، این معذور بوده نبوده، اون موقع خدا جبران میکنه، مثلا معذور نبوده از اعمالش میدن به طلبکارش مثلا.
این مهریه که هست الان نمیدیم که
خانوما که روز قیامت میتونن باج بگیرن،
میتونن یعنی اونجا چیکار بکنن؟
میگن مثلا شما تو بهش حلول اینا تو نخواه، هووی ماست، ما حلالتون میکنیم بریم بهش. مثلا خدا اون وقت حلول این اضافه میاره با این نوع معامله.
شما علما زیاد خدا یعنی اینه بیه بده
طلبکار میمونه، مثل بقیه طلبکار هست دیگه، زوجی مثل بقیه طلبکار هست. همون دیگه که گفتی بحث قیمت تا حد قیمتش میاد، بسش دونه دونه میاد تعذیرش، بخواد این قتل نفس کرده گناه کبیره هست، درست قصاص نمیشه ولی هر گناه کبیره تعذیر داره.
این گناه کبیره
قصاص اندر دنیاوی شهر، این یه بحثی در رابطه با قصاص و کفارات و درباره قصاص ظاهرا منصوص هم هست، اگر در دنیا قصاص بشه عقوبت اخروی برداشته میشه.
خب حالا اینجا که قصاص داره میشه، این بنده خدا نمیتونه قصاصش کنه، منتقل میشه به دیه، دیه رو پرداخت میکنه، بازم عقوبت اخروی
استغفار میکنه دیگه، توبه میکنه دیگه، توبه آثار رو برمیداره، توبه خیلی کار میکنه. ما فکر میکنم توبه اینه که آدم یه کسی رو مثلا یه دروغک کوچولی گفت توبه بکنه مثلا خدا میپذیره، نه توبه اگر جدی باشه، جاهایی هم که تدارک میخواد تدارک بکنه، یک استغفار، یک استغفار خیلی جدی، یه دونش کل گذشته رو پاک میکنه.
خواهشم بعدن از اون به بعد هم میتونه طرف رو
خیلی زیاد کنه،
از اون بعد هم میتونه روش کنه.
بله قطعا قطعا،
چون میگن کم اندازم
یه بحثی دارن آیا به تمام مقامات میتونه برسه یا نه تائب. برخی از مقامات تو برخی از گناهان کبیره اگر انجام بشه دیگه امکان رسیدنش نیست، مثل برخی از گناهان فرضاً مثلا جلوی مقام صدیقین رو میگیره رسیدنش، ولو شخص توبه هم بکنه کلش هم بزنه به دیوار بگه غلط کردم فایده نداره. بله مثل یه آدم این میمونه که گناه نکرده، یعنی حداقل معذر دیگه، اما آیا مراتب رو هم بهش میرسه؟ اینجور از روایات برمیاد برخی از مراتب و مقامات رو بالکل محروم میشه، مثل این میمونه مثلا یه کسی فعالیت بدنی زیاد کرده، فرضاً عضلاتش صدمه دیده، دکتر درست درمان میکنه اما دیگه بگین آقا این وزن رو بلند کن، دیگه میگه نمیتونم، سالمه ولی اون فعل رو دیگه نمیتونه انجام بده، اون چیز طبیعیه دیگه، مثل که شما تو امور زندگیش هم همینه دیگه، عادیات هم همینه، مثل کسی که سنش بالا رفته که نیست، شما جوان ها که نمیتونه بدوه، که روح هم همین شکل، درست ظاهرن صحت کامل دارین آدم 60 ساله ولی هرگز اندازه یه آدم 20 ساله نیست، سالمه، تائب، پاکه، اما آیا اون توانمندی رو داره که به اون مقام برسه؟ نه، برخی از گناهان توانایی انسان رو میگیره.
تدارک
مثلا بعضی جا کفاره میخواد، بعضی جا پرداخت دیه میخواد، بعضی جا نماز قضا میخواد، توبه گاهی وقتا جبران هم میخواد، به اضافه اون جبرانش بعد انسان پاک میشه، آقا حسابی هم پاک میشه.
یعنی
کلمه استغفار آثار وحشتناکی داره، آدم پیگیری کنه آثار استغفار رو تو روایات، اصلا گاهی وقتا باور نمی کنی، فکر میکنی روایات جعلی هم کذبه، متن گاهی به حدی آثار مثلا برای استغفار و برخی از ذکرهای دیگه مثل صلوات، مثل لفظ بسم الله، آثاری که براش نوشتن، آدم خیلی وقتا مطمئن میشه به این که این روایت باطله، اینقدر شدید هست، این زمانه جل کردن شیخ ها مثلا خونه واسه کنه. آثارشون فوق‌العاده هست، همین ذکرای دم دست.
سوالی متفرس، این به موهاشون روغن میزنن یا جل؟
این بچه کوچیکا جل.
بعد برای مسحتر اگه موهاشون مثلا اندازه
مرد میگن اگر جرم داره، چون مثل فرزن روغن بادوم اینها یه لایه ایجاد میکنه، مو زبرتر میشه، در واقع مثل روکش داره، مثل واکس هایی که میزنن اینها روکش ایجاد میکنه. برای مسح سر باید یه بخشی از مو رو خالی بذارن، مثلا به اندازه دو بند انگشت که مس رو آره اون وسط ها که نوعاً پیدا نیست، چون بالای سره بذار اینهایی که از روغن یا واکس استفاده میکنن میگیم یه تیکه به اندازه مسحتون واکس نزنید که برای مس مشکل نیفته، چون اینا نوعا اینجور موارد یه لایه ایجاد میکنه، بزن اون حالت سر از بین نمیره، مو رو به هر طرفی میچرخونن، وقتی خشک شد اون واکسش تو اون حالت میمونه، به خاطر اون لایه یکی روی موهاز گرفته، خشک میشه همون حالت خودش باقی میمونه. بزن میگیم یه تیکه رو جا بذارن چون حائل.
ترک ادب چیه؟
ادب چیه؟ ادب من صدقه خب ادب آره اینا رو دیگه باید بحث کرد دیگه، اینا رو ادب چیه، خلق چیه، نمیدونم فرائض چیه، سنت چیه، اینا هر کدوم موضوعی جدا داره. ما خیلی وقتا فکر کنیم ادب یعنی سنت، بس عدد داریم، سنت داریم، فرائض داریم، مجموعی اینها میشه خورد. حالا فرق سنت عدد فرائض چیه؟ یه بایدی تا عدم و اشربه دارید آداب و ماهده صفره، اونجاست این سه تا اصطلاح رو آورده، فرائضش اینه، سننش اینه، آدابش اینه، پس بینشون تباینه که سه چیز آورد. اونو باید اونجا ببینید، آداب سفره چیز خیلی خوبی، فکر کنم اصلاح عشر خصله تو عتیم و اشربه وسائل شیعه. آره آداب سفره رو اونجا شمرده، آداب مهم میشه که چهار تاش فریضه، چهار تاش سنت، چهار تا ادب. اونجا رو باید دید که فرق فریضه و سنت و ادب چیه. قاعدتا شروعی که اون روایت رو کار کردن دیگه میتونید تو نرم افزارا پیدا کنید، اونجا میشه پیدا کنید که فرق این سه تا با هم چیه.
فرق مجموعه شوشه چیه؟